السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی رضا دریافت.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالاست. مهد فرش.
آتیه امن و مطمئن خانوادم دغدغه همیشگی ذهن ماست. در حالی که زمان به سرعت میگذره، نگرانیم که شاید نتونیم آینده ای مطمئن بسازیم. این نگرانی میتونه به سادگی هرچه تمام فاقی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که همین امروز فردایی روشن برای خود و عزیزانتون بسازید. امکان خرید بیمه نامه زندگی بیمه دی از طریق نمایندگی ها و شعب سراسر کشور. مشاهده اطلاعات نمایندگی ها و شعب از طریق اپلیکیشن دیدار با ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای زندگی دی دارید.
بیمه دی.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قسطه؟ قسطای ما 20 قسطه،
همه ی اینا
20 قسطه.
سارا که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف طوفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبلوسه رو تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دیب ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
چیا با چیا با چیا با چیا با چیا با
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
هموطن عزیز، هر جای ایران که صدای ما رو میشنوید، صحت و تندرستی و آرامش و نشاط رو برای شما آرزو میکنیم. از رادیو سلامت زمان همراهی شما با برنامه طب ایرانی رسیده به تهیه کنندگی جناب روستایی. لطفاً با ما همراه باشید.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
ما فردیگار اکتا سلام، طب ایرانی رو آغاز میکنیم. موسیقی شما خونه تکونی رو شروع کردین یا نه؟ اگر بخوایم خونمون خیلی تمیز باشه، بهتر از چه شوینده استفاده کنیم؟ بهترین شوینده هایی که به پوست دستمون، به مجرای تنفسیمون آسیب نزنه باید چه مشخصاتی داشته باشن؟ الان که وقت نداریم، همه داریم خونه تکونی انجام میدیم، غذای آماده چی بخوریم؟ اگر قرار خودمون دست تنها خونه تکونی کنیم، چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ چه وسایلی رو میتونیم تنهایی جا به جا کنیم؟ این برنامه طب ایرانی راجع به مواد شوینده، مواد تمیز کننده میخواییم صحبت کنیم و البته یه سری غذاهای حاضری و آماده که ممکنه خیلی همون بخواییم ببینیم چجوری اونا رو باید گرم کنیم و استفاده کنیم. سوال پیامکی 30102. تلفن 0-21-22-65-28-72-6. در واحد ارتباطات مصطفی طالبیان با شما به صورت تلفنی گفتگو میکنه. حامد حجتی مسئول میز صدا. الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده برنامه است. عباس روسایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه و من هم کیانا فرایی. دعوت میکنم این تب ایرانی رو بشنویم، ببیشه همه شمایی که درگیر خونه تکونی و بالاخره عجله و تمام دویدن های آخر سال هستین. مهمان برنامه ما هم خانم دکتر الهام اختری بزرگوار، متخصص طب ایرانی، پزشک و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هستن. خانم دکتر اختری خیلی خوشحالم میبینمتون در این روزهای آخر سالی که همه پرشتابن. ممنون که قبول زحمت کردین و تشریف آوردین.
درود و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و خدمت خانم دکتر عزیز، در خدمتتون هستم با افتخار.
خواهش می‌کنم، افتخار ما. متشکرم. خانم دکتر اختری، ما اگر کلا خیلی هم آدم اهل نظافت و خیلی عمیق نباشیم، این آخر سالو همه سعی می‌کنن یه ذره تمیزتر و بالاخره تا جایی که از دستشون برمیاد یه ذره بیشتر به خونه تکونی اهمیت بدن. از دیدگاه طب ایرانی ما باید چیکار کنیم؟ از چه شوینده استفاده کنیم؟ من دیدم بعضی میگن مثلا لیمو، با لیمو بیاین اجاق گازا رو تمیز کنین، نمیدونم با سرکه بیاین مثلا سرامیکار یا ظروف رو بعضی رو تمیز کنین. واقعا اینا خوبه؟ کارساز چیکار باید کنیم؟
اضافه کردن سرکه به مواد پاک کننده منجر به این میشه که نفوذشون بیشتر بشه. ولی حالا در پرانتز خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، وقتی که شما توی اون بسته، اون جای مایه ظرفشویی،
بله،
بیزای مثلا 400-350 سیسی مایه ظرفشویی که داخل ظرف هست، 3 تا قاشق غذاخوری سرکه اضافه میکنین و اینو به هم میزنین، منجر به این میشه که این ماده پاک کننده یا ماده شوینده ظروف روی ظروف نمونه. یعنی شما بعد از آبکشی، ما همیشه نگران هستیم، میگیم بعد از آبکشی ظروف باید ظروف خشک بشن که مطمئن بشیم هیچ تهمانده از اون مایع ظرفشویی روی ظرف نمونه. این معروفیت سرکه از اینجاست، منجر به این میشه که اون تهمانده که به شکل میکروسکوپی از ماده پاک کننده روی ظروف میمونه. چون بعضی تو زندگی پرشتاب امروز واقعا فرصت شاید بله. نکنن که ظروفشون رو پاک بکنن. بنابراین ما همیشه میگیم تو مخزنی که مایع ظرفشوییتون رو میریزین، چند تا قاشق هم سرکه اضافه کنین که ماده ظرفشویی باقی نمونه و مطمئن بشیم که کاملا پاک میشه. ولی در خصوص پاک کردن مثلا گاز یا سایر در واقع وسایلی که توی آشپزخانه هست، اضافه کردن سرکه کمک کننده است. منتها چیزی که ما خیلی نگرانش هستیم ترکیب کردن مواد پاک کننده با هم دیگه است. یعنی وقتی که افراد در یک محیط بسته مواد پاک کننده رو با هم مخلوط میکنن، چون مخاط دهان هم مرطوبه، اون بخارات و مواد پاک کننده با رطوبت دهان تشکیل یه نوع اسید میده. یعنی شنوندگان محترم با حواسشون باشه، خصوصا اگر دلبنداشون هم دارن اطرافشون بله. رو حرکت میکنن و دارن این کار، بچه کوچیک دارن، خیلی هشدار میدیم بابت این و صدمات جبران ناپذیری هم میتونه روی چشم داشته باشه، هم روی مخاط دهان و مخاط تنفسی و حتی تا ریه ها میتونه که برامون در واقع ایجاد آرزه بکنه. خیلی برامون اهمیت داره که اصلا چیزی رو با چیزی مخلوط نکنن. خانم دکتر عزیز، یه چیزی که باید در ذهن شنوندگان ما در واقع حک بشه اینه که سلامتی در همه این مواردی که الان مد نظرشون هستش اولویت داره و اینکه به هر قیمتی بخوان هر گوشه کناری رو در واقع تمیز بکنن و سلامتی خودشون آسیب بزنن واقعا ارزشی نداره. چی رو با چی در کفه های ترازو قرار میدن و در واقع مقایسهش میکنن؟ اول به سلامتیشون فکر کنن، حالا میشه که یه ماده پاک کننده ای رو هم ترجیحاً با آب سرد ابتدا حلش بکنن، چون آب گرم بخاراتش رو متساعد میکنه به سمت چشم، دهان و بینی و بعد سر فرصت میتونن ازش استفاده.
خیلی جالب بود دکتر اختری، نکته که راجع به سرکه گفتی خیلی جالب توجهه، تا حالا اصلا به این دقت نکرده بودم، ولی یه تجربه خوبی که داشتم شستن موها با سرکه بود. حالا اون آخر آبکشی واقعا یه شفافیت و درخشندگی خاصی میداد. حالا نمیدونم اصلا کار درستی انجام دادم یا نه.
کف سر رو اجازه ندید بهش برسه، چون سرکه سرد و خشک درجه 3 و وقتی کف سر رو شما در تماس با سرکه قرار میدین، ما در درمان شپش خیلی افراد از این استفاده میکردن یه زمانی و ما خیلی نگران بودیم که نکنه یه دردسری درست بکنه برای افراد. کف سر رو اگر دوست داشتین موهاتون رو با سرکه بشورین و بوش رو به حال تونستین تحمل بکنین، چون یه بوی خاصی هم داره. طبیعتا سرکه تخمیری هم توی این جریان مو خانم دکتر بهتر از سرکه بازاری است، چون اون تخمیر شدن بیشتر به شفافیت و براقیت موها کمک میکنه، ولی فقط در حد ساقه مو، اصلا به کف سر نباید تماس داشت.
خب اینم برای حال سال نو اگه بخوان یه ظاهر بالاخره آراسته تری داشته باشن این خوبه. 912-427 دکتر اختری بزرگوار گفته که برای از بین رفتن مواد آهک کتری چه باید کرد؟ اینم من دیدم کتری رو با سی میسابن، حالا بعضی میزنن داغ داغ میشه بدون آب، بعد میزنن تو آب سرد که مثلا این به اصطلاح اون رسوب تهش بره، اصلا اونو باید از بین ببرین، نباید از بین ببرین.
بهترین تصمیم اینه که بهش کاری نداشته باشی، به خاطر اینکه خودش یه حایل برای شما عمل میکنه که سختی آب رو براتون در حد در واقع قابل قبولی کم بکنه. مصطفی هم به اینکه حواسمون باشه اصلا نباید آب طولانی بجوشه، یعنی شما با اولین قل زدن آب باید که آب رو از سر شعله بردارید، حالا هر کاری که می‌خواید باش بگید، نباید طولانی مدت که چیز سر گاز بمونه، چرا که به تدریج تبدیل به آب سنگین میشه وقتی طولانی مدت بخش لطیف شروع میکنه تبخیر شدن و این میشه آب سنگین، اصلا در واقع اون منظوری که ما از جوش آوردن داشتیم رو از دست میدیم. پس یکی این که طولانی نمیجوشه، حتما تایمر گاز رو روشن میکنن، حواسشون هستش که با اولین قل زدن برش دارن، یا اینکه کتری سود داره انتخاب میکنن. و دیگه اینکه دنبال این نیستیم که حتما این آهک جدارش رو بتراشیم، تراشیدن سیم کشیدن با چاقو به جونش افتادن، اینا همه کاری اشتباهیه. چرا؟ تا یه مدتی شروع کنید داخل آب آزاد کردن، ولی یه از یه جنس فلز در واقع لطیفی در بازار، یه توری
بله، یه
در
توری
هم پیچیده‌ای هستش که بله اینا میتونن داخل کتریشون بندازن گاهی وقتا که این مقدار جرم رو به خودش بگیره، ولی در کل اصلا چیز جالب نگران کننده ای نیست، از اتفاق کمک میکنه که کیفیت آبتون بهتر بشه.
خیلی جالبه، چون خیلی در فهم این هستن که حتما جرم کتری رو از بین ببرن که شما راجع به این مسئله صحبت کردین. خب دو کرختایی تا داریم راجع به جوشیدن و آب داغ حرف میزنیم. 912-579 گفته بعضی ها ظروف و حالا لباس رو همیشه با آب داغ میشورن، آب داغ خوبه یا نه؟ اینو من خودم هم بهش در واقع خیلی اهمیت میدم که حتما ظرفا با آب داغ باشه که اون چربی بره و آب در بعد با
حالا آب داغ کچم یه دو روز ظرفا بعضی میگیرن، این خوبه خانم دکتر یا نه؟
ببینید بستگی به در واقع نوع ظرفی که دارید میشورید داره دیگه. اگر که ظروف چرب هستن که حتما بعد از آب گرم استفاده بکنید و حتما باید دستکش دستتون باشه. یعنی شنوندگان محترم توجه بکنن که پوست دست ما تحمل مواد پاک کننده رو هر چند که روش نوشته باشه مثلا بله ملایم با دست شما، نمیدونم عاشق پوست شما، اینا رو توجه نکنید. اصلا پوست دست من و شما تحمل مواد پاک کننده رو در دراز مدت نداره. حالا یه موقع سفر هستید، جایی بله هستید که حالا دست میزنید به مواد پاک کننده، اون جریانش چطوره؟ تو در زندگی روزمره 365 روز در سالتون که همیشه به امید خدا در سلامت و صحت کامل باشید، باید حتما دستکش لاستیکی دستتون بکنید و دستکش های لاستیکی زیر آب جوش عمرشون خیلی کم میشه و ترک میخورن. طبیعتا باید آب به لرم ملایم باشه و با آب به لرم ظرف شستن طبیعتا کار عاقلانه است.
خیلی خوب، راجب نکاتی برای زندگی در خانه تکانی یا به هر حال ظروفی که داریم استفاده میکنیم با دکتر الهام اختری پزشک و متخصص طب ایرانی داریم حرف میزنیم. خب دکتر، انقدر حوزه سوالات متنوعه و واقعا من دفعه قبل هم که خدمت شما راجع به ظروف حرف زدم که چقدر نکات ظریف وجود داره، حتی برای از بین بردن لکه فرش رو هم پرسیدن. حالا چربی زدایی ها، اون چربی هایی که بعضی گفتن به گاز چسبیده حتما باید اونجا، یا بعضی از سوختگی ها رو پرسیدن توی ظروف. میپرسم دکتر، یه بحثی هم داریم در مورد این که خیلی ها عادت دارن حالا بخوان نوشیدنی بخورن و بعضی لیوانو میذارن تو فریزر و اینا، گفتن با شما صحبت کنیم. حتما با دکتر الهام اختری بزرگوار صحبت رو ادامه خواهیم داد. 3102 پیامک 021-22-65-28-76 شماره تلفن. و اکنون بخشی که مرجان قندی تهیه کرده.
پیش از شروع سال نو بر اساس سنتی قدیمی، نظافت و شستشوی خانه ها با انواع شوینده ها انجام می شود. استفاده نادرست و بدون آگاهی از شوینده ها و مواد شیمیایی سبب مسمومیت می شود. دکتر حسن امیری متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
مواد شوینده رو بخوایم تقسیم بندی کنیم به سه دسته تقسیم میشه که یک دستش شوینده های معمولی مثل مایع های ظرفشویی، لباسشویی یا مایع های صابون مایع هست که اینا دترجنت محسوب میشن و خب عمده رایشنش اینها هست که به طور روتین استفاده میشه و حساسیت های پوست جز عوارضی که دارن، مسئولیت استنشاقی خیلی با اینا نداره. دسته دوم اصطلاحا نظر عامیانش بگم سفید کننده ها هستن، وایتکس و انواع ترکیبات سفید کننده که هر روز بازار یک ترکیب جدیدی هم اضافه میشه که اینا مسئولیت استنشاقی میتونن داشته باشن، به ویژه در کسانی که حساسیت های ریوی یا آسم، الزاما فقط آسم نیست، ما اصطلاحی داریم تحت عنوان ریاکتیو ایروی که یه مرحله قبل از آسم یا عامیانش میشه، همون حساسیت های ریوی که ممکن در مواجهه با این بخارات این مواد دچار خسخس سینه و تنگ نفس بشن که خب اون هم عوارض خاص خودش داره. بالاخره دسته سوم مواد شوینده اصطلاحاً لکه‌بر یا جرمگیر که برای سرویس‌های بهداشتی توالت، گاز پاک کن، سرویس‌های بهداشتی استفاده میشه. خب اینا هر کدوم موارد مصرف خاص خودشونا دارن، ولی خیلی از افراد به ویژه خانم‌هایی که وسواس دارن که میخوان تمیزتر بشه، خیلی وقتا این سه دسته ترکیب رو با هم قاطی میکنن و برای استفاده بهتر یا بهره‌وری بیشتر اینا رو با هم قاطی میکنن، غافل از اینکه ترکیب اینها میتونه با هم واکنش‌های شیمیایی به همراه داشته باشه و این واکنش‌های شیمیایی میتونه گازهای سمی رو متساعد کنه که میتونه حتی کشنده هم باشه، یعنی در این حد خطرناک، به ویژه در افراد حساس میتونه کشنده باشه.
با رعایت اصول پیشگیری مراقب مسمومیت با فرآورده‌های شیمیایی باشید، چرا که استنشاق بخارات شوینده‌ها و حتی تماس با پوست میتواند مسمومیت ایجاد کند.
طب ایرانی رو میشنوید.
و داریم راجع به در واقع آخر سال صحبت میکنیم، خانه تکانی و همه نکاتی که داره، و خیلی ها که در رابطه با خود عید نوروز هم سوال کردن که سوالات اونها رو هم مطرح میکنم، و البته سوالات مختلف مربوط به سلامتی از دیدگاه طب ایرانی که شما از طریق 3102 پیامک و 0221-2665-2876 سوال پرسیدید تلفنی. دکتر الهام اختری، پزشک متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم مهمان برنامه مثلا. دکتر اختری، یه سوال راجع به دستکش هایی که حالا هم موقع در واقع آشپزی هم موقع در واقع کارهای مختلف پرسیدن. 917-306 گفته دستکش پلاستیکی نوک پوشم اولش، این که این دستکش احساس کردم یه بوی میده، و دومون که سری دستم خارش گرفت و درش آوردم. اونایی که حساسیت دارن باید چیکار کنن دکتر؟
سوال خیلی خوبیه. میتونین یه روتین تو آشپزخونتون داشته باشین که چند تا مثلا 3 یا 4 جفت دستکش نخی سفید هم جزی از آشپزخانه در واقع زیبا و سفید و تمیز شما باشه. و این دستکش رو زیر دستکش لاستیکیتون بکشین توی دستتون و بعد دستکش لاستیکی دستتون کنین، حتی برای گردگیری. یکم این پوست دست با تو بعضی به حساس‌تره و گردگیری هم اذیتش می‌کنه. بعد از طرفی وقتی شما طولانی باهاش کار بکنین با دستکش لاستیکی، تعریق زیرش اتفاق می‌افته و این تعریق هم مضره برای دست. برای کارهای کوتاه مثلا 10 دقیقه دستتون مشکلی نیست، ولی در کل اگر تیپ آلرژیک هستید، یه دستکش نخی، یه دستکش لاستیکی، و این دستکش نخی رو باید هر چند وقت یه بار به هر حال مثلا تو هفته 3 جفت داشته باشین که اینو دائم شستشو بکنید.
دکتر، با اینکه به نظر نمیسته اون گرد و خاک خیلی پوست رو اذیت میکنه، هم پوست و هم ریه رو خیلی اذیت میکنه. خب سوالات خیلی مختلفی پرسیده شده، حتی در مورد مثلا پودرهای شوینده که خیلی گفتن میگن که مضرن سوال پرسیدن، اما چون این روزا زمانیه که خیلی ها سعی میکنن که یه حجم زیادی از غذا رو درست کنن برای اینکه در واقع بخوان در واقع غذای کافی داشته باشن به خونه تکونی برسن، ما در این برنامه طب ایرانی با دکتر الهام اختری گفتگو میکنیم. و یه سوالی که شما پرسیدین، 913-545 گفته برای این که بخوایم مثلا مرغ و سبزیجات و سیب زمینی رو تیکه تیکه کنیم و بعد بخوایم اینها رو استفاده کنیم، آیا لازمه ظروف چاقوی جدا از هم باشه یا روی تخته یک تخته یکسان میتونیم اینا رو تیکه تیکه کنیم و استفاده کنیم یا نه؟ دکتر اختری
سلامت باشه، سوال خوبیه. اگه قراره که همشون با هم پخته بشن هیچ اشکالی نداره، دوستومی نداره که چاقو رو جدا بکنید، ولی اگه قراره بعدن بسته بندی بشن و جداگانه داخل یخچال یا فریزر قرار بگیرن، باید حتما جدا باشه. و یک نکته کلی رو توجه بکنن، تخته گوشت از تخته سبزیجات در کل جداست، یعنی حتما باید در هر آشپزخانه 2 تا تخته موجود باشه، یه تخته در واقع مختص بریدن انواع گوشت ها باشه، یه تخته هم برای سبزیجات و میوه ها استفاده بشه.
بسیار خوب. دکتر اختری، این حالا صحبت هم پرسن که خیلی الان تو فضای مجازی هم دارم میگن، 912-746 هم اینو پرسه گفته، میگن بهتره مرغ و گوشت و اینا رو نشوریم و استفاده کنیم طبخ کنیم، این خوبه یا نه دکتر؟
ببینید طبیعتاً شما غذا رو قراره بپزید و دماغ خیلی بالا میره. حالا اگر که توی دیگه زودپز هم که بذارید که دیگه خیلی دماغ بالاتر از پخت معمولی است. در اون دمایی که غذاهای ما پخت میشن هیچ میکروبی قادر به زنده بودن نیست، مگر اینکه شما غذا رو بعد از پختن بذارید بازم تو محیط آشپزخانه، یه دربی هم روش نذاشته باشین، یه مثلا بیش از 1 ساعت تو محیط آشپزخانه بمونه و خب دوباره میکروب ها شروع کنن توش توسعه پیدا کردن، نه میکروب های اولیه اون گوشتی که شما حالا نگران شستن یا نشستنش هستین. در کل بله توصیه میکنیم، به خاطر اینکه یک سامانه عظیم میکروبی رو روی ظرفشویی و محیط آشپزخانه شما پراکنده میکنه، بهتره که شسته نشه.
بسیار خوب، شما طب ایرانی رو میشنوید، پیامکمون 3102، اما از طریق شماره تلفن 0212-6568-76 سوال پرسیدید. سوالات پیامکی هم خیلی زیادن و من سعی میکنم سوالات رو هرچه سریع تر بپرسم، اما ابتدا تلفن های شما.
با سلام خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه.